أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثل همیشه قبل از آنی که بپردازیم به تفسیر آیات کریمه، دو پیام داره این آیات که سعی میکنیم تا اندازه‌ای که برای حال خودمونه استفاده کنیم و به عرض آقایون برسانیم. پیام اولش مسئله است که خدا در فراز این کلمه من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، هدایت از خداست. اگر هدایت خدا هدایت نکنه یعنی خدا گمراه میکنه، همین که هدایت نکنه یعنی گمراهه. یعنی راه دیگه برای رسیدن به حقایق غیر از راه خدا نیست. انسان که گمراه شد هیچ دوستی که او را ارشاد کنه و به راه حق هدایت کنه وجود نداره، ولی یه مرشدی نخواهد داشت هر جا بره. پیامی که از این آیه استفاده میکنیم اینه که چگونه میشه خدا هدایت میکنه بشر؟ راه های هدایت خداوند چیه؟ چرا این عرض میکنیم؟ برای اینکه این راه ها رو طی کنیم، بریم دنبالش. هدایت نشیم یعنی گمراهی، گمراهی یعنی آتش جهنم، گمراهی یعنی زیان مطلق، خسارت دنیا و آخره. نمیشه قبول کنیم، باید عزممون رو جزم کنیم که به هر جور شده به هدایت برسیم. اهدنا الصراط المستقیم. چی راه هدایت؟ یک، اولش اینه که انسان از طاغوت و کل برنامه‌های طاغوت جدا بشه. خدا میفرماید در سوره زمر والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرا فبشر عباد. اول اجتناب طاغوت، کفر به طاغوت، و یکفر به طاغوت یومن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. اول این کفره، این اجتنابه، اینه که در این سوره آمده و اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إنه اجتناب طاغوت، يعني شو اجتناب طاغوت؟ ما چه بخوایم چه نخوایم در این دنیا هستیم. در این دنیا امتحانات بشر، امتحانات مختلفه و غالباً و غالباً طاغوت ها و کسانی که دنبال رو طاغوت ها هستن اونا حاکمن. فرهنگ دست اونا، آموزش پرورش دست اوناست، پول دست اوناست، اسم و رسم و جاه و منال دست اوناست، همه دست اوناست. فاصله گرفتن از اونها کار بسیار مشکلیه، ولی اساس همینه، فاصله انسان بگیره. و ما فاصله گرفتیم از طاغوت، یعنی از فرهنگ طاغوت. فرهنگ طاغوت چیه؟ فرهنگ طاغوت مبنی بر این که عقل رو از انسان بگیره، میگه شما فکر نکن، من جای شما فکر میکنم، اون که من میگم بگو، نه اون که خود فکر میکنی. شخصیت انسان رو پامال میکنه، انسان رو مات و محو خودش رو دستگاهاش میکنه. فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون چی کرد؟ فرعون اون مایه بشر و اون عقلش از اون گرفت، استخف قومه، یعنی سبکشون کرد. سبک از چی کرد؟ چون که وزنه انسان به عقلش، عقلش رو گرفتن، چیزی نیست. جای عقل چی آورد؟ تعصب‌های بیهوده. قومیت، ما ایرانی هستیم، ما عراقی هستیم، ما افغانی هستیم، ما این شهری، ما ترکی، ما عجمیم، اینا رو. جای فرهنگ الهی چی آورد؟ فرهنگ‌های شرک آورد که انسان بود پرستی بکنه. این یک مظهرشه. مظهرهای دیگه هم داره. بود پرستی در حقیقت بود نبوده که اینهای پرستی، بود نماد یک چیزی بوده، یا نماد قوم و عشیره بوده که 360 تا بود در مکه گذاشته بودن. هر بودی نماینده یک قبیله بوده، یعنی عصبیت، حمیت، خودخواهی های جمعی. یا اینکه دنبال شهوترانی اینا، اونم یه بوتیه، اون یه جور بوت، پول یه جور بوت داره. این بوت ها نماد اون، اون چیزی که خب همه ما درگیر هستیم، دوباره پول هستیم، دوباره اسم هستیم، دوباره رسم هستیم، دوباره این هست، این طاغوت. البته بعض وقتا این اسمش جبت میشه، جبت و طاغوت اگر با هم گفتن دوتاست، اگر یکی گفتن هر دوست، مثل لیل و نهاره. دو، این که انسان بعد از این که از طاغوت جدا شد باید از جبت داخلی خودش هم جدا بشه. حسد، کینه، خودخواهی ها، خودپرستی ها، جدا بشه از این. البته جدا شدن به اون صورت نیست که امکان داشته باشه برای هر کسی از اینا جدا بشه 100%. ولی همین که انسان بفهمه که اینها معیار نیستن، این یک گامیه به سوی رسیدن به هدایت الهی. که معیار این نیست، من از این آقا بدم میاد، اصلا هیکلش بدم میاد، اما این معیار نباشه که با خوب یا بدی بشه. آقا این آقا وجودش ضرر منه. حسود، حسود، این حسد یک صفتی است که خیلی خیلی افراد اولیاء الله زحمت میکشیدن تا از حسد دور بشن. در کمون بشر یکی رفت یه صحرای خسته شد خوابید توی صحرا، یه صحرای پهناوری خوابید، یک سنگی زیر سرش گذاشت و خواب. در بحر خواب بود که یک دیمت بیارش کرد، پاشو 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 گفت چیه؟ گفت پاشو مخوام جات بخوابم. خب این بابا، این صحرای به این بزرگی مگه جایی نداره که بخوابی؟ این بشر اینه، ما میخوایم اون نداشته باشه، بدمون میاد که یک کسی داشته باشه. این باید انسان یا جدا بشه ازش یا لااقل متوجه بشه که این سبب ضلالته، سبب انحرافه، بفهمه که این که میگه من دوست میدارم اینو یا از این بدم میاد. ببینید این آیه رو زیاد بخونید، حالا در هر جایی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. مؤمنین دعاشون اینه که خدای ما رو بیامر، اون کسانی که قبل از ما بودن اونها رو هم بیامر. خدای هیچ غل یعنی هیچ کینه‌ای در دل ما نسبت به مؤمنین نذار، یعنی هر چی در دل ما هست نسبت به مؤمنین، حالا حسد، کینه است، حمیت، هر چی هست، این از دل ما بکش بود. لااقل بفهمیم که چرا ما موضع گیری هامون نسبت به دیگران، نسبت موضع دیگران. گفتن مرحوم سید محمد مهدی بحر العلوم، معروفه که از مراجع بزرگ شیعه بوده حدودا دو قرن و نیم قبل، ایشون یه روزی خیلی خوشحال بوده، خندان بوده، ابتسام میکرده، اطرافیاش تعجب کردن ایشون امروز خیلی خوشحاله، چه عجب. گفتن آقا امروز چه شده که بشارتی به شما رسیده که انقدر خوشحالی؟ گفته بوده که هیچ، من امروز فهمیدم که حسد ندارم، روستم بر این رذیلت حسد، صفت حسد فایق بیام، خوشحالم. راستی هم خوشحالی داره، کم نیست. اینها که دور شد از انسان، دل انسان باز میشه. یه فرازی در دعای مناجات شعبانی هست، من یه استدلالات میکنم دعاها و آیات و قرآن که هر وقت مرور کردید یادتون بیاد موضوع. یکی از فرازهای مناجات شعبانیه اینه: ان من انتهى بك لمستنیر، ان من انتهى بك لمستنیر، یعنی اگر کسی راه و رسم تو را انتخاب کرد نورانی میشه. خدا در قرآن گفته الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکا. حالا میام سر این. پس مرحله اول انسان این پرده هایی که بر دل ما سایه افکنده اینا رو بدره، دور کنه از خودش، از طاغوت جدا بشه. میفهمی میخوام باز منید مسئله طاغوت یه خورده مسئله داره. شما وقتی که این برنامه های ماهواره ها رو، ماهواره های بین المللی رو یا برنامه های اینا رو گوش میکنید، تو دلتون بگید که این 100% درست نیست، چون که فلان پادشاه، فلان رئیس جمهور، حرفش حجت، اینجور نیست. اول اینو از دلتون بذارید که هر چی این گفت ممکن درست نباشه، حالا گوش کن اشکال نداره. این که رفت، میایم سر مرحله دوم، هدایت خدا سبحانه و تعالی. یه قسمتش هدایت از راه هداته. هدات کیا هستن؟ هدات خود قرآن فرموده، سوره نور، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمصباح، المصباح في زجاجه، زجاجته كانه كوكب دري، يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه. میگه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تو این خونه هاست آقا امام صادق. این خونه ها کجا شده؟ چند طبقه است؟ با سنگ ساخته شده؟ با نمیدونم سیمان ساخته شده؟ حضرت فرمودن نه، مراد از بیوت یعنی خانواده، یعنی خانواده محمد و آل محمد. اذن الله ان ترفع. مشکات اونجاست، نور خدا اونجا تجلی میکنه. واقعا من هر سال عرض میکنم، متاسفانه بگم خودم خیلی شاید عمل نکنم، نمیدونم چقدر عمل میشه. ما از اهل بیت خیلی دور هستیم، اونا به ما نزدیکن، ما رو دوست میدارن. هر وقت کارشون داشتیم یا علی گفتیم علی اومد مددمون، یا ابوالحسن رضا گفتیم ایشون لطف کردن به ما، هممونم میدونیم. اما ما دور هستیم. کلمات نور بارشون رو گذاشتیم کنار، نمیخونیم نمیشنویم. یا الان فرض کنید، حالا روایت داریم هر کسی روز قیامت بیاد 40 تا حدیث حفظ باشه، فقیه تلقی میشه، مثل فقیه. جایگاه فقها کجاست؟ اینم همونجا میره. خب توی این مجلس غیر از این مجلس باشه یکی بگه 40 تا حدیث کی حفظه؟ اینجا بحثه. خیلی شنیدیم اما نقل به معنا میکنیم، حفظ نمیکنیم. حفظم بکنیم برنامه زندگیمون نیست. این یک راه هدایت. خب این معلومه. یه راه هدایت دیگه هست و اون هدایت مستقیمه. مستقیما خدا هدایت میکنه. روایت از امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه. ترجمهش اینه کسی که عقلش رو بر نفس اماره خودش غالب میکنه، خدا یک نوری برای اون در مواقع معینی که دچار حیرت میشه، دچار چی کنم میشه، یک نوری به اون میدهد بسیار درخشان که راه حق و باطل رو در زمان اون جدا میکن. نور بهش میده. آیه قرآن اشاره داره به این نور الهی. این نور چیز دیگه، این نور نور مستقیمه، لدنیه، من لدن رب العزه. این هم یک نوریه، ولی این شرطش اینه که هر جایی بین عقل و هوای نفستون اختلاف افتاد، عقلتون رو بر هوای نفس مقدم بدارید. یه هوای من اینه ولی عقلم اینه. حر ابن یزید الرحیم کار کرد، ولی اون یکی عمر ابن سعد لعنت الله علیه، نه دید میفهمید. یقولون ان الله خلق جنت و نار و تعذیب و غل یدین. میگن آخرتی هست، چه هست، چه هست. راست میگن، دروغ میگن. اگر راست باشه حالا ما امام حسین میکشیم، ملک ری رو میگیریم، قبل از فوتون به 2 سال هم توبه میکنیم. اینم یک نوع حرفه، توجیه شیطانی. حالا ما همین جوان هستیم بریم. آقا کی میگه؟ مگه نهیدی چقدر جوان ها فوت کردن؟ کی میگه موفق بشی؟ این هم یک راهه، راه هدایته. این راه های هدایت پیمودن میخواد، طی میخواد. یعنی انسان باید بره دنبالش. اولا خودشو از طاغوت جدا کنه، این کار میخواد. من یه دقیقه این عرض خدمت شما میکنم، اما برای اینکه ما به این مطلب برسیم یه سال کار میخواد. نفس اماره به سوء امور را از کنترل کنیم، لااقل نظریم او ما رو کنترل کنه، و حق و باطل جدا بشه پیشمون، اینجا میشه هدایت خدایی. حالا هدایت که شد چی میشه؟ قصه اصحاب کهف میشه. حالا شما قصه اصحاب کهف رو شنیدید، بازم بقیهش هم بعدا انشاءالله خدمتون عرض میکنیم که خدا چقدر مهیا کرد امورو. سنت های الهی که حاکم بر کل جهانه را تغییر دادستن. مگه میشه انسان 300 سال بخوابه؟ حالا یک کسی یه لباس داره 2 سال 3 سال میپوسه، لباساشو چه نپوسید؟ چی خوردن این مدت؟ مگه بدن بدون غذا این مدت میتونه زندگی بکنه؟ اینا سنت های الهیه، همه رو میترسوندن. خدا میگه اگر کسی نگاه میکرد به اینا یه میترسید فرار میکرد. فراره که میگرد که چی؟ اصلا دلش آکنده از ترس بود، میترسید. شاید شبا خوابش این بردن منظر اونا چی بود اینا؟ همه اینها رو خدا مرتب کرد که اینا 309 سال اونجا باشن. بعدش هم اون وقایعی که ذکر شد یا ذکر میشه عرض میشه. خب این پیام اول. پیام دوم هم عرض کنم خدمتون، ما در رابطه با شهر و شهرداری و خانه و خانداری دیشب یه عرایض بسیار مختصری داشتیم. گفتیم که خانه اون خانه ایست که شرایط زندگی بهتر در او باشه، آفتابگیر باشه، نورگیر باشه، فراخ باشه، هوای خوبی داشته باشه، امنیت داشته باشه، به انواع امنیت. اینا بحث هم شهر و هم خانه، شهر و خانه هم هر دو به هم ارتباط داره. امروز بحث ما، امشب بحث ما در این آیه است که وقتی که اینا بیدار شدن یکی دیگر دید، گفت چقدر خواب بودیم، که نگاه کرد گفت فکر میکنم 3-4 ساعتی خواب بودیم. یکی دیگه گفت نه 1 روز خواب بودیم. اینا علاماتی که نگاه کردن اطرافشون دیدن به این نتیجه رسیدن که انقدر خوابیده بودن. یکیشون که از همه عاقل‌تر بود گفت نمیدونم چقدر، خدا میدونه. از کجا فهمید؟ دید سنگای این غار عوض شده، درختی که اونجا بوده دیگه نیستش. یعنی علائماتی دید، دید قصه 1-2 ساعت نیست، خدا میدونه چقدر خوابیده بودیم. گفت حالا بحث خواب بذارید کنار، گشتمونه. گفتن لباسا رو عوض کردن، چوپانه لباسی داد به اون آقای دیگه، حالا چوپانه چرا خودش نرفت نمیدونم، یه مقدار درهم داشتن با خودشون، چند درهمی گفتن برو سم یه مقدار چیزی بخر که بخوریم را آخر از گوشتی نمیریم. اینجا خدا در 2 کلمه فلسفه و حکمت‌هایی که در خوراک باید انسان توجه بهش بکنه بیان میکنه. من آیه رو بخونم عرض کنم. خدا میفرماید که فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه. خیلی داشتم فکر کردم روی کلمه ازکا. ازکا توصیه‌ام به آقایون خصوصا اهل علم اینه که رو کلمات قرآن خیلی دقت کنن، چون که کلمات عربی خیلی معانی مختلف داره و دقیق. ازکا از زکات گرفته. شما زکات میدونید چیه؟ تزکیه نفس هم شما آشنا هستید. زکات یعنی چه؟ زکات یعنی انسان خودش رو پاک کنه، پاکیزگی، پاکیزگی منتهی بشه به توسعه، به پیشرفت، به بهتر شدن اوضاع. پاک شدن تنها میگم یطهر، اما اگر زکات گفتیم نه، یعنی پاکیزگی که منتهی به بهتر باشه. ما زکات که میگید زکات میدن، چرا میگیم زکات؟ چون که این پولی که انسان میده برای خدا از پولاش در میاره، پولشو پاک میکنه، پولای دیگرش بیشتر میشه. حالا ما که مقدار سرکار داریم به اینایی که حسابهای سرسال دارن، ماشاءالله سال اول چقدر، سال دوم چقدر، سال سوم بعضی ها ماشاءالله زیاد میشه دیگه هر سال. حالا گاهی وقت هم کم میشه، ولی غالبا زیاد میشه. زکات این معناست. زکات پاکیزگیه که به نمو و پیشرفت و توسعه ارتباط داره. از این مهم حالا این چیزی استفاده کنیم، گفت از کات آمن، نگفت فلیعتنا به طعام زکی، یه خوراک خوب بیاره، نه، گفت بهترین خوراک رو بیاره. یک ازکا گفت، میگیم کبیر، میگیم اکبر، جمیل، اجمل، حسن، احسن، این افعال تفضیل یعنی بیشتر. برید بگردید بهترین خوراکی که، بهترین چیه؟ خوراکی که برای بدن ما مفید باشه، بدن ما رو بتونه بهتر توسعه بده، قوت بده، نیرو بده. ازکا، این یک. دو، طبیعی است وقتی که کلمه ازکا رو گفتن معناش این که خوراک حلال باشه، یعنی هم حلال باشه، چون که زکات دیگه یک واژه دینیه، و هم مفید باشه و بهترین فایده رو برای بدن داشته باشه. نه خوراکی که زیبا باشه، خوراکی پرچربی و بهارات زیاد توش باشه و نمیدن فلفل و نمک و فلان. چقدر واقعا گذشتگان ما در تهیه خوراک دقیق بودن؟ گفته شده، من نمیدونم، وقتا نبودیم، گفتند که قبلا حکیم ها یعنی طبیبای اون روز، اینها بر آشپزخونه ها اشراف داشتن. مثلا میگفتن آبگوشت و با زردچوبه بذارید، فلفل هم یه مقدار بذارید، چون که زردچوبه سبب میشه که این چربی هایی که در مثلا گوشت هست به بدن نرسه، یه خورده دور میکنه چرب. فلفل وقتی که با زردچوبه اضافه بشه، اگر زردچوبه یه فایده داره، با فلفل 1000 تا فایده میشه، 1000 برابر زیاد میشه. دقت‌های عجیبی میکردن در خوراک ها، اونا این خوراک ها رو برن گوشتن. حالا ها خوراک ها فاست فود اومده، همه این رو گوشته کنن. و متاسفانه بعضی از برنامه های تلویزیونی خارجی، من حالا ایران نمیدونم، عربی میدونم، اینا همینجور خوراک های تعریف میکنن که خوشمزه تر میشه، چه میشه، مفیده، مفید نیست، ضرر داره، به اونا ربط نداره. خوراک باید مفید باشه، یک، از نظر طهارت معنوی، طهارت مادی، و به بهترین باشه. ممکنه خوراک بهترین برای شما یه جور باشه، برای خانمتون یه چیز دیگه باشه، برای بچه های کسی باشه. همه لازم نیست با همی که خوراک بخوره، نه لازم نیست. خیلی ها، این یه شخصی بود میشناختم، ایشون همیشه مریض بود و خوبم نمیشد. گفتم چرا خوب نیشی؟ پریز دیگه. چرا پریز هست؟ ولی سه صبح که میشنم یه انگشتم بهش میزنم. از خوراکایی و اینایی که پرهیزی هستن نذاری سر صبح بشینن. صبحتون رو جدا کنید، خوراکا جدا بشه. جوونه میتونه هر خوراکی رو حذف کنه، پا به سن گذاشته دیگه این خوراک برای او خوب نیست. این مرضهای قند و فشار و خون و این سلسله از این زیادی هایی که در خون پیدا میشه، چربی های مختلف، کلسترول و تریگلیسیرید و چه و چه و چه اوره و اینا، از چی میشه؟ از بد خوراکی ها میشه. حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رد شدن از یه قبرستانی، گفتن غالب این کسانی که در این قبرستان الان خوابیدن، این مرده ها به دلیل تخمه مردن، پرخوراکی مردن، اینا غالبا پرخوراک بودن. خب بدن نمیتونه جذب بکنه، اضافه میشه، شکم میاد بالا، قند و خون میره بالا، چی میشه؟ خصوصا امروز با دیروز فرق میکرد. دیروز ما یارو بیل میزد چقدر راه های طول دراز میرم، حالا باید بشینه رو کامپیوتر کار کنه، خیلی فرق میکنه. ازکا طعامن، یک. بعدش گفتن برزق منه، دو تا کلمه از ها دقت کنی، هم دو تا کلمه چقدر معنا داره. برزق منه یعنی نره هر چی تو بازار هست بیاره. یک کسی برای من تعریف میکنه، میگم خانواده ها میرن بازار در قسمت ماهی فروش ها، دقت میکنن که ماهی کهنه نخرن، ماهی نو بخرن، ماهی که تازه سید شده. خب میخره میاره، یه ماه میدارتش تو یخچال. چی شد؟ این یخچال ها مفیده، اما این نیست که غذای صبح و زور زور امروز به فردا. اینا اصلا خیلی از مرضا از همین خوراکای مونده میمونه. استفاده بکنید از غذا قدری که احتیاج دارید، غذا بپزید، غذا بخرید. آقا سختمونه، راه دوره، باشه دیگه، بهتره این که همیشه غذاهایی بخورید که بی مشکل نیست. برزق منه یعنی اونقدر که احتیاج دارید بگیرید. میدونید در جهان، این آمار در ایران گفته شد قبل از 20 سال قبل، من یادم شنیدم از آمارگیرا، ولی بعدن دم در کل دنیا این هست، یک ثلث غذاهایی که مواد غذایی هرچی باشه، بیشتر نون و گندم و اینها، ولی یک ثلث غذاهایی که در دنیا تولید میشه میره توی آشغالی. یک ثلث چند میلیارد تن میشه نمیدونم، چند میلیارد. و کمتر از این برای فقرای جهان کافیه. یه جایی اسمی برم، آن شما میتونید تخمین بزنید، 5 نفر به من گفتن، من نیدم، 5 نفر 6 نفر دعوت میشن یه جایی. خب چه اشکال داره دعوت شدن؟ میرن یک شتر کامل سرخ میکنن توی فرنهای بزرگی دارن، دورش رو هم 7-8 تا بره سرخ کرده میذارن، یک سینی قطوری از اینجا تا اونجا میارن، اینو میذارن توش، با این کرنهای عظیم اینو بعد میذارن، میذارن اونجایی که باید بذارن سفره. 5 نفر میشن، 3-4 لقمه میخورن، بعدش همون کرن اینو میذاره بالای میره تو آشغال. من یه جایی دعوت بودم پیش کشوری، به اونجا گفتم میدونید این غذایی که برای ما درست میکنید برای یک ده کافیه؟ یک اهل دهتن چقدر اصراف میکنید؟ بعدن چیکار میکنید؟ 30 نوع غذا درست میکردن، 30 نوع. بعدن چیکار میکنید؟ گفتم بعدن میرسیم توی آشغالی. ایناست که غضب خدا رو یادم. من بچه که بودیم تو این خیلی پس کجایی کربلا حرکت میکردیم، میدیدیم این پیره مردا گرفت میشدن، یه تیکه نون که پیدا میکردن و میدیدن بیبوستن اینجا میگوشتن. هر خونه چند تا مرغ و خروس اینا داشتن، کفتر و هرچی بود، غذاها اضافه نیمن. الان شما برید فلیعتنا برزق من. خب بقیه قصرم بگم که خمار نشید و صلوات بفرستید. آقا با لباس مبدل پولا رو گرفت و اومد به شهر رو یهو نگاه کرد، این شهر خیلی عوض شده، خیابون کشیاش عوض شده، تابلوهاش عوض شده. خدای چه شده ما دیروز از این شهر اومدیم بیرون، یک روز این همه شهر تغییر پیدا کرد. رفت جلو و رفت سر نونبایی و گفت یه تیکه نون بده، یه مقدار نون بده، و پوله رو داد و این نگاه کرد گفت تو گنج پیدا کردی؟ گفت گنج چیه؟ گفت این پولا ور افتاده، خیلی وقت این پول نیستی، قدیما بود. گفت آقا من دیروز با همین پول چیزی خریدم، دیروز دیگه. کم کم دهن به دهن دورش گرفتن و گفتن این یا دیوانه است یا گنج پیدا کرده، ما نمیگه یه چیزیش هست، یه کاسه نیم کاسه ای اینجا هست. بردنش پیشه اون فرمان روایی که اونجا بود، هر کی بود، دو نفر بودن و افراد خوب بودن. گفتم بگو ببینیم چه قصه، ظاهرا تو راست میگی. اما گفت این خب مگر سکه دقیانوس نیست؟ نه بله. میگه مگه دقیانوس حاکم شما نیست؟ دقیانوس کیه؟ مدتی این رفته. یکیشون گفت این که من برم با این تنهایی خلوت کنم. گفت راستش بگو شما کی هستی؟ چی گفتی؟ گفت ما راستش دی بودیم رفتیم توی یه غاری و وزمون این شد. گفت ها من شنیدم، ما الان منتظر هستیم، 300 سال گذشته. این که من عرض کردم اصحاب الرقیم، رقیم اینا اصلا تاریخ شد، مثل یه هفته بعد، دو هفته بعد، یه سال بعد، دو سال بعد، 100 سال بعد، مثل عامل فیل که در بعد از قبل از حضرت پیغمبر تاریخ شده بود، تاریخ شده بود براشون. گفتن خب عوض شد دنیا، دقیانوس رفت، ما الان هممون مؤمن به حضرت عیسی هستیم، همه کشور شده کشور حضرت عیسی، خوش آمدید. بقیه کشون؟ گفت بقیه اونجا هستن، بریم سمتشون. اینا اومدن و اونا نشسته بودن منتظر نون بودن، دیدن ما شاء الله یک لشکر اومد سر جاشون. بهشون گفت که شما یه خورده صبر کنید، میترسم اینا هول بشن یا هول بفهمن 300 سال خوابیدم. رفت و گفت بهشون بگم، رفت بهشون گفت. اینا به هم دو هم دیگه شور کردن، گفتن الحمدلله ما به نوای خودمون رسیدیم، ما می‌خواستیم کشور اسلامی بشه شد، انقلاب پیروز بشه شد، در جنگ پیروز بشیم شد، دیگه چیزی نمی‌خوایم. خدایا اگر حرف ما رو گوش می‌کنی و دعای ما مستجابه، ما همین خوابی که بودیم بخوابیم دیگه بقیه وقته. این آقام پلوشون دراز کشید و همشون به خواب رفتن. اینجا یه نکته اشارتن میگم ها، خیلی من شنیدم ما انقلاب کردیم فلانی فلان شده، ما انقلاب کردیم، ما تظاهرات کردیم. بابا تو برای خدا انقلاب کردیم، نگو انقلاب، کاری که برای خدا کردیم. اینا میتونستن بیان رهبر بشن، همه چیز بشن اونجا دیگه، نه وزیر بشه، نمیدونم امیر بشه، سرلشکر بشه، همه چیز بشن دیگه. اینا بودن که طلای دار کار بودن، اول اومدن پیش، بعدم بقیه اومدن پشت سر اونها. اما اینا گفتن نه الحمدلله رسیدیم به نتیجه، اینم ما داشته باشیم، کاری که برای خدا میکنی اینجی رو باشه. گفتم مولانا نصرالدین، نه مولانا نصرالدین، بهلول، این قصه صحیحه، بهلول که در زمان هارون رشید بود، سرخالش بود، اومد رد بشه، دیدی آقای مسجد ساخته بسیار باشکوه، دیگه اون اواخرشو داره اون تابلو مسجد رو میزنه، ایستاد گفت آقا اجازه بفرمایید من عرضی کنم. گفت بفرمایید. گفت من میخوام اسم من اینجا بنویسید که این آقای بهلول این مسجد رو ساخته. گفت عجب، اسم شما رو بنویسم؟ زمینش من تهیه کردم، پولش من تهیه کردم، دو سه سال دنبال من هستم. گفت ببخشید خدا حافظ، رفت. این تاجر فکر کرد چرا بهلول حرف زد، دنبالش دوید، گفت چرا گفتی؟ و خواستم بفهمم که تو برای خدا کار کردی یا با همین اسمی که اونجا می‌نویسید. خیلی ریا، ریا. حضرت می‌فرمایند دقیق، خیلی دقیقه، ظریفه، وارد دل انسان میشه، بسیار مخفیانه، مخفی‌تر از یک مورچه‌ای که در شب تاریک روی سنگ صاف حرکت کنه. خیلی دیگه پیدا نمیشه. مواظب ریا باشید، نکنه که انسان کاری کرده برای خدا بعدش ثبت میشه برای غیر از خدا. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی همین شبهای ماه رمضان رو شبهای تزکیه نفس، شبهای ایمان، شبهای ارتباط بیشتر و بهتر با خدا و با پیغمبر و اهل بیت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.